بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث بحثی بنده یک بحث مقدمی است که این مقدمه اگر درست بتوانم اون چه در ذهنم هست بیان کنم، فکر میکنم که خیلی زود به اون هدفی که میخواهیم برسیم برسیم. احکام اسلام، احکامی که ما به عنوان احکام اسلام میبینیم و در رابطه با اون نظرها و فتواها و برنامه ها هست، باید ما یه تحلیل اصلی داشته باشیم در حکم. حالا حکم و حق و تکلیف و اونا که بگذاریم برای ببینیم، یه قسمت بحثی داریم که ضروری، احکام ضروری است، چه بخواهیم چه نخواهیم همه میشناسیم و این را به دفتر ضروری و بدیهی است، دیگه دستبردی درش نیست. دوم، احکامی است که بل ملازمه به این ضروریات برمیگرده، یعنی خوب دقت بکنیم ضروریات را، یه موارد بل ملازمش را تشخیص میدیم. این نوع سوم اجتهادی، ذات اون موضوع ذاتش اجتهادی، حقیقت ذات اولیه و تولد اولیه این حکم با موضوعش اجتهادی. مثلی که شما در قرآن محکمات دارید، متشابهات دارید، نظر اینه که ما اینطور انتخاب کردیم که متشابهات باید الی یوم القیامه، الی تا ظهور حضرت ولی است، این متشابه متشابه. حالا اگر این کسی هم برمیگردونه به محکمی موردی، باز این بسته نمیشه، این راه، این راه باز است و از این متشابه باید تا آخر استفاده، یعنی ذات موضوع باید متشابه باشه و قرآن هم از جانب الهی نازل شده که این متشابهات باید باشه. اجتهادی هم همینطور، الی یوم القیامه اجتهاد، موضوعاتیست به نفسه اجتهادی، به ذاته اجتهادی. پس یک ضروری، یکی بالملازمه برمیگرده به ضروریات، یکی هم اجتهادی است که موضوعش اصلا اجتهادیه و باید همیشه این احترامش رو نگه بداریم، بدونیم یه اجتهاد است. البته این نوع چهارمش مهمتره که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه خیلی اهمیت میده که بالاخره میخوان ایشون بفرمان که هر تشریعی یک نوعی برمیگرده به تکوین، مربوط به یه تکوینیات واقعی هم یه تشریع که بر اساس اون این تشریع قرار گرفته. پس نوع چهارمش چیه؟ تکوینیات، موضوعات تکوینیه که خودش حکم خودش را دارد و تشریعی که میاد دنباله اون چیه؟ تکوینه، یعنی اون تکوین داره خودشون نشون میده که چه حکمی باید داشته باشه، بروز میده که چه حکمی باید داشته باشه. پس این موضوع، موضوعش تکوینیه و احکام باید و نباید هایی که میگیم یه باید و نباید های تکوینی. حالا یه مثال های ساده هم میتوانیم بزنیم، فرضیه اگر میگیم واجبه برد عمل جراحی قلب بکنه، چون این حفره‌ای در قلب هست یا چیزی هست، از نظر طبی معلوم شده که باید این جراحی بشه، این یه باید تکوینی، همراش هم حکم، هم همراش واجب هم میشه بر این انسان که برود و این کار جراحی رو انجام بده. اگه یه روزی هم تکوین این قضیه یک شکل دیگری پیدا کرد و عوض شد، حکمش هم عوض شد. و همینطور کلن در هر کار تکوینی وقتی ما ملاحظه کنیم، موضوعش همون تکوینیاته و به حسب خصوصیاتی که در خلقته، احکام باید و نباید همراه این حاصل میشه. اینم نوع چهار. نوع دیگری که خدا رحمت کند مرحوم آقای شهید مطهری خیلی به این اهمیت میدادن و در بحث هاشون داشتند و خدمت علامه طباطبایی هم بودیم، میدیدیم خیلی نسبت به این موضوع جدی بودن و بندم خیلی روش فکر کردم و میبینم یک واقعیت درسته و این کار ما رو که امروز هم میخواهیم بحث بکنیم به اینجا از دفعه فرصت که پیدا نمی کنم به اون صورت، ولی خیلی هست اینجا زیاد هست. و این نوع پنجم برمیگرده به این بعد، یعنی در متن و تحقیق واقعی برمیگرده به اجتماع، اسمش گذاشتن اجتماع لازم، یعنی به حسب فرم اجتماع و خصوصیات اجتماع که میاد یه احکامی هم را خودش میاره دیگه و باید به حسب اون تحقیق بشه، جدیت بشه متن و خیلی کتاب ها باید نوشته بشه و الان هم این خارجی ها خیلی هاشون رو این مسئله که اسلام چی میکند و میخواد چی بکنه با جامعه و چه ارتباطی با جامعه داره، حتی این جنگ عقیده که راه انداختن، عقیده مقابل عقیده یا مذهب علیه مذهب یا چه، اینا همه فهمیدن که مسئله اجتماع را اسلام خیلی خوب بیان کرده و بزرگان دین ما به این مسئله خوب پی بردن و این مسئله خیلی مهمه ما پیدا کنیم اجتماعا لازم، یه چیزی که برای اجتماع لازمه، اجتماعا لازم را ما اینا دقت بکنیم و به دست بیاریم و تحقیق کنیم از متن درست در بیاریم. حتی ممکنه اجتماعا حرام هم بگیم، یه لزومیه که اجرا بکنن، یه جا هست که اجتماعا میگه این حرامه نباید انجام بگیم، نباید این محقق بشه، جلوگیری باید بشه، که مسائل بسیار زیادی تو این قضیه هست که هو الامر، که فقه نظام قسمتش به این بحث پنجمی ما بسیار مرتبط میشه. ششم، از احکامی که اسلام بالاخره ما مخاطبش هستیم و داریم، نظر حاکم و فقه حاکم هست که اینجا برمیگرده به استخدام علوم. مرحمت بفرمایید، علوم باید استخدام بشه برای حفظ نظام، تعالی و ترقی نظام، پیشرفت نظام، بقاء اسلام و بقاء مسلمین، که این کار بسیار عظیمی است و حکم از باب حکم حاکمه و عظمت حکم حاکم اینجا بسیار بسیار مهمه و این تفاوتش با اون مرحله چهارم و مرحله پنجمی که توضیح دادن خیلی خوب روشن میشه، این جدای از اون مرحله است. حدیثی هم انتخاب کردم برای عزیزان که این حدیث خیلی نکته های زیبایی داره، در وسائل شیعه جلد 16 صفحه 285، ان من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام ان تسير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمين ان تسير الاموال به عید من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف. یک ضابطه بزرگ و مهم و خصوصا که کلمه حق درش آمده، حق اون چیز واقعی که باید باشه، اون حقیقتی که این اموال اگر درست به جای خودش صحیح با محاسبه دقیق و اون چه در متن حقیقت واقعیه ای که باید باشه اون بایدش را پیدا کنن، این یصنع فیها المعروف. خب اینجا یه بحث خیلی مفصلیه، ولی من زود گذر برای اینکه به هدفی که دارم برسم. اون تا اینجا دیگه من ضرورتی نمیبینم مفصلش رو ذکر کنم، اشارهی میکنم که موضوعات را ما به 6 قسم تقسیم کردیم که موضوعات حکم قرار میگیره 6 قسم میشه. حالا اون را در یه بحث دیگری چون به بحث بعدی نمیرسم شما در کتاب اصول کافی یک بابی را ملاحظه می فرمایید، باب مایت با من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام علیه السلام. از ابی حمزه، حالا سند که ذکر نمی کنیم، از ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. یه حق امام و حاکم، اون کسی که همه امور مردم به دست اوست، یک حقی دارد. سوال میکنه این حق چی هست؟ حضرت فرمودن حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا، حرفاش را بشنوند و اطاعتش. خب اطاعت روی موازینه، انما الطاعت بالمعروف. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در یه موردی که فرمانده را برای جنگ انتخاب کرده بودن تخلفی کردن سربازان، بعد اون خواست دستور بده برای تنبیه اینا که اینا را آتش ایزو می آورد و برای جمع کردن که آتش بدن، و ایده ای را که تخلف کردن برن در آتش. و حضرت تقریبا مفاد فرمایششون اینه، بعدی گزارش دادن به حضرت فرمودن انما الطاعت بالمعروف، من ذکر کردم اطاعت بکنید فرمانده را، ولی حساب کتاب داره و معروف باید. پس قلت و فما حقهم علیه، مردم چه حقی در امام دارن؟ حال یقسم و بین هم بستریه. تا حالا ما اون چه فهمیدیم بیت المال به صورت مساوی بوده به همه افراد، در زمان حضرت امیر اینطور بوده، بعدش همینطور، این تا به حال یعنی یه حقیست برای عموم، هر کس باشه به همین اندازه مسلمان هست و حق داره، یقسم و بین هم بستریه و یعدل و فرعیه، عدالت بیده. همونی که آیه قرآن می فرماید حدث انبیاء لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعدل فی الرعیه فاذا کان ذلک فی الناس، اگر اینجوری عدالت در بین مردم شد و مردم هم اطاعت کردن، این از اون جاهاییست که میتونیم از این حدیث استفاده کنیم که وقتی غالب مردم همراهی کردن، اون یه تعدادی اگر مخالف باشن این گوشه کنار خیلی اثری نداره، ولی ما رأی اغلب را کفایت بدونیم برای استقرار حکومت از این حدیث. فلا یبالی من اخذ هاهنا و هاهنا، یه ادهی از این گوشه اون گوشه یه مرام دیگری میگیرن، این مهم نیست، مهم اینه که کل مردم گوش به فرمان امامشون باشن. البته خدمت عزیزان بزرگان که تشریف دارن، اساتید بزرگوار، ارجاع میدن به این که مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین ایشون ذکر کرده که اکثرا از این قانون دور شدند و نتوانستند استفاده کنند و محروم شدند. ایشون یه قاعده محکمی قرار میده که اصل حکومت و فقه حکومت را، البته مرحوم شیخ انصاری برمیگردونه به عدول مؤمنین، باید عدول مؤمنین کار را انجام بدن، و هر روشه و کناری، چه روستا، چه شهر، چه هر جایی هست، نظام باید به دست عدول مؤمنین برگرده و حاکم هم که جامعه شرایط هست باید با اینها، با این افرادی که در هر گوشه و کناری هستن که به عنوان عدول مؤمنین هستن، باید این استقرار کامل حکومت و فقه الهی اینجور باید بیاده بشه. ای کاش ما توانسته بودیم از ابتدا با همین فرهنگ شروع کرده بودیم و بیشتر روی این مسئله دقت می شد که عدول مؤمنین و عدالت رعایت می شد، امروز اینقدر مشکلات اینجوری نداشت. بگذارم اون قضیه سفیان سوری که حالا بعضیم نوری میگن، سفیان سوری این وقتی میاد حضرت امام صادق علیه السلام را سراح میبیند و اصرار میکنه بر ایشون که چی بود که پیغمبر اکرم اسلام در مسجد خیف فرمودن، حضرت فرمودن اجازه بدی من برم به مسافرت هم، ولی او اصرار میکنه حضرت پیاده میشن از مرکب و بعد قلم و دوات میگیرند و بالاخره نوشته میشه. مهم این سه چیز بود: اخلاص و عمل لله و نصیحت و لعمت المسلمین. این خیرخواهی اونایی که ائمه مسلمین و حاکم میشوند و به عنوان حاکم باید به اونها حرف اونها را گوش کرد، باید نصیحت را ما باید اینجور معنا کنیم، یعنی خیرخواهی و درست عمل کردن اونایی که به عنوان ائمه مسلمین هم و لزوم و لجماعت هم. اجتماع هم تفرق پیدا نکنه، همه یک اجتماع واحد باشن. جریان هم جریان خیلی عجیبی هست که حالا دیگه اون قسمتش رو من دیگه میگذارم که چطور میشه که این شخص آخر همین حدیث رو پاره میکنه و دور میریزه، برای اینکه اصلا تحمل این که دنبال حق بروند و جماعت حق رو پیدا کنند این تحمل رو نداشت. دید با حاکمیت اون روز که دنباله معاویه و یزید و یزیدیان هستند، معلوم میشه این شخص اونقدر مغزش اون بود که نتوانست این مطلب را درست هضم بکنه و بفهمه. پس به هر حال مسئله بسیار بسیار مهمی هست. یک کتابهایی، زمینه‌هایی در این زمینه باید نسبت به این که تحقیق بشه که این حاکم چطور بایدها و نبایدها را برای اداره جامعه، یعنی همونطور که یک فیزیک، یک شیمی دنبالش باید تا تحقیق واقعی نشه، یک جامعه برو اعتباری هم باشه. به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، خود دستگاه تشکیلات اعتباری هم یک واقعیته، حالا یا منشه اعتبار صحیح داره یا نداشته باشه، به هر حال هر چی هست خود اعتبار وقتی موجود شد احکامی بر اون مستولی میشه و اینجا حاکم باید همینا. و من به این تعبیر عرض کنم شاید گویا باشه به اون عرضی که میخوام عرض کنم، و اون اینه که ما استخدام علوم میکنیم، یعنی ولی اون که یه شیمی شیمی هست، فیزیک فیزیکه، ولی وقتی طبیب میخواد این دوتا علم رو میاد استخدام میکنه، اما مسئله طب هرگز نمیشه شیمی، هرگز نمیشه فیزیک، فیزیک جای خودشه، شیمی جای خودشه، ریاضیات جای خودش هست، ولی طبیب در علم طب از این علوم استفاده میکنه و همینطور بقیه علوم دیگر هم همینطور هست. یکی هم مسئله اجتماع و جامعه هست که این هم از علوم مختلف باید استفاده بشه، استخدام بشه. تا استخدام نشه در نمیاد اون که بایدها و نبایدهاش چی هست، تحقیق باید بشه، درست بشه و حاکم بر اون مبنا حکم میکنه. و برگشت میکنیم به همون پنج نوعی که ذکر کردم که این آخریش خب خیلی بحث مفصلیه که تازه حالا با این مقدمه اینجا عرایضی من دارم که چطور میشود که یک فقه نظام و یک فقه کامل که امروز ببینید در شرق و غرب عالم برای که ما مقابله کنن با این فقه نظام، با این عقیده اینطور دارن رو قرآن کار میکنن و روی حرف ها که ببینن اصلا چی به چی هست و اینا به همش بریزن و عقیده مقابل عقیده و مذهب علیه مذهب به قول مشهور رو از این برنامه ها برای اینکه این ریشه را بخشکانن و از این و این گرانترین مسئله ایست که از اول این ولایت بحث شده این مهمترین چیز است. اگه این باشه همه چیز هم درسته، اگه این نباشه و فقه نظام ایجاد. حالا تعریفی که برای این جهت باشه، خب بله تعریف های خوب باید اینجا انجام بگیره و با این مقدمه ای که ذکر کردم وارد اصل حقیقت بحث انشاءالله اون حرفی که ذکر کردم خیلی دور نشده باشم از اصل هدفم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام
و رحمت الله و برکاته. من مداهم به آقایون شدم جدا واقعا عرض های محمد اون که احتر و طلاب ما سرجاش محفوظ همون در رسیم بلی با بزرگواری دون بودم
استفاده کنیم.